شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد. بومی‌سازی صنایع معدنی و چالش‌های اون موضوع برنامه ماست و مهمانان گرانقدر ما آقای مهندس کامران وکیل، دبیرکل محترم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران هستند و آقای دکتر ملا طاهری، مدیر محترم آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو مهمان ما هستند. آقای ملا طاهری، خدمتتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمتتون سلام عرض می‌کنم و خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ملا طاهری. ما چند بار باید استراتژی توسعه صنعت بنویسیم و در اون بایستی صنایع معدنی رو چگونه ببینیم که بتونیم با چالش‌های امروز خودش کنار بیاد و به اونها فائق بیاد؟
خدمت من شود که حالا بحث استراتژی صنایع معدنی فکر می‌کنم یه مقداری متفاوت با استراتژی کلی بخش صنعت باشه.
بله.
با توجه به اینکه ما یک کشور در واقع معدنی هستیم و به حال سابقه دیرینه‌ای در حوزه معادن و صنایع معدنی داریم و با توجه به رتبه جهانی حوزه معدنمون، خب به صورت توی این حوزه صنایع معدنی از قبل کارهای خیلی خوبی انجام شده بود و الان هم با توجه به بحث فناوری و حوزه در واقع استارتاپ‌های معدنی که اخیراً ما باش روبرو هستیم، فکر می‌کنم در حوزه صنایع معدنی یک مقدار فراتر باشیم به لحاظ در واقع پیشرفت تکنولوژی و بحث‌های فناوری و همینطور بحث‌های بومی‌سازی. استراتژی خب مشخص وزارت صنعت معدن تجارت خب تسری پیدا میکنه به حوزه های مختلف خودش، از جمله ایمیدرو و معاونت معدنی وزارت خونه، که به حال این استراتژی ها مشخص هست و در همون چارچوب داریم حرکت میکنیم. اما با توجه به تغییراتی که در چند سال اخیر و به خصوص در فضای جدیدی که حالا به لحاظ بین‌المللی ما باش مواجه هستیم، این استراتژی های مقدار فلکسیبیلیتی بالاتری قطعا باید داشته باشه و بحثات ما اینا رو داریم به گونه‌ای دنبال می‌کنیم که بتونیم نیازهای خودمون رو تأمین بکنیم، هم در حوزه در واقع تأمین نیازهای پژوهشی و فناورانمون، هم در حوزه رفع چالش‌هایی که در واقع در حوزه صنعت معدنی کشور الان وجود داره و اینها به هر حال تو دستور کار هست و داره اجرا میشه.
حالا چند وقته آقای دکتر ملا طاهری این موضوع می‌فرمایید در دستور کار چند وقته در دستور کار هست؟
ببینید استراتژی های در واقع بخش صنایع معدنی در این رو به صورت یک بازه 4-5 ساله تبیین میشه و بعد اجرایی میشه. منتها عرض کردم با توجه به شرایط خاصی که پیش میاد، تغییراتی ما توش لحاظ میکنه که بتونه اون نیازهای اون برهه از زمان رو در واقع برای ما فراهم بکنه. من میتونم مثال بزنم برای الان ما مثلا فرض بفرمایید که چالش مصرف آب و انرژی داریم در صنایعمون. خب به تبع این میایم پروژه‌هایی رو تعریف می‌کنیم که بتونیم از تکنولوژی‌های استفاده بکنیم که کاهش مصرف آب و انرژی رو برای ما در واقع به عنوان یک دستاورد به همراه داشته باشه. خب تجهیزاتی رو طراحی می‌کنیم، اونها رو می‌سازیم، تجاری سازیشون رو انجام می‌دیم و در اختیار حوزه صنعتمون قرار می‌دیم. و بر اساس نیازهایی که الان صنعتمون باهاش مواجه هستیم، فضای در واقع بین المللی که در حال حاضر هستیم، اون نیازها رو احصا میکنیم و برای اون در واقع پروژه هایی رو تعریف میکنیم که بتونیم اون نیازها رو تامین کنیم. این حالا در دستور کار ایمیدرو قرار گرفته و جاری و ساری هست.
خیلی متشکرم آقای وکیل.
سلام عرض میکنم بندم خدمت جناب. ببینید این 4-5 ساله که فرمودید، شاید برداشت حداقل بنده نوعی از یه نقشه راه متفاوت باشه با دوستان در سازمان معظم و محترم و سخت کوش و زحمت کش و بسیار ارزشمند ایمیدرو.
بله.
ببینید 4-5 ساله رو اصلا بهش نمیگیم استراتژی. در مملکت ما که ساخت یه اتوبان 30 سال طول میکشه، در کشور ما که احداث جاده برای معدن فقط 2 سال گیر منابع طبیعی و محیط زیست و غیره است، یه کارخانه یه فرض بفرمایید سیمان اگر در دنیا 2 ساله احداث میشه، در کشور ما 10 ساله، ما نمیتونیم برنامه 4-5 ساله بگیم استراتژی. اتفاقا ضعف ما همین برنامه های 4-5 ساله است. یعنی یک معاونی در دولت میاد، یک نمایندهی در مجلس میاد، این میگه ما برای 3 سال آینده، برای 4 سال آینده، حالا حسب منفعتی که اون مثلا فرض کنید مسئول دولتی میخواد یک نموداری بکشه بگه آقا تولید ما انقدر بود انقدر شد، یا اون نماینده محترم میخواد بگه آقا ما انقدر مثلا شغل در حوزه شهرستانم داشتیم الان انقدر شد. اتفاقا آرزه ما همین هاست، همین برنامه های 4-5 ساله است که یه برنامه اجرا میشه، 4 سال بعد 5 سال بعد میایم میگیم آقا حالا کارخونه فولاد رو زدیم، کارخونه کنسانتر رو زدیم، آبش رو از کجا تامین کنیم، کارخانه سیمان رو نمیدونم اینها رو آوردیم در فلات مرکزی ایران متمرکز کردیم، حالا بحث حمل و نقلش رو چیکار بکنیم؟ استراتژی این نیست که ما بیایم برنامه 4 ساله، برنامه 4 ساله برنامه اجرایی است. ای کاش استراتژی تعریفش این بشه که ما بگیم یه برنامه‌ای داریم 20 سال، 30 سال، 50 سال، همین کشور امارات، همین کشور ترکیه، همین افغانستان. اتفاقا افغانستان خیلی جالبه، عین سنگان ما و یعنی این معدن سنگان ما در منطقه خاف و استان خراسان ادامهش میره در افغانستان. اونا خیلی دارن با نگاه بلند مدت، نگاه حتی 30-40 ساله دارن روش برنامه ریزی میکنن و ما متاسفانه هنوز درگیر برنامه های 4 ساله و 5 ساله و اینا هستیم. اگر اینها رو فکر میکنم اصلاح بکنیم، از بیس کار رو میتونیم درست بچینیم بیایم بالا که هر از چنگاهی به معضلات پیشبینی نشده مثل حمل و نقل، مثل تأمین آب، مثل دانش فنی، نیروی انسانی و غسل آزا برنخوریم.
خیلی متشکرم آقای مولاتاری. آقای مزمکیل اشاره کردم به اینکه ما با مشکلات روزمره در معادن مواجهیم، یعنی کامیون نداریم برای حمل و نقل، یا در واقع میشه گفت گاهی سرمایه در گردش نداریم، نمیدونیم آرندی رو چطور تعریف کنیم به خاطر مشکلاتی که باش دست به گریبان هستیم، بعد ما از مثلا حضور استارتاپ ها صحبت میکنیم. نگاه بسیار زیبا و خوبی است، اما وقتی درگیر امور روزمره هستیم، اگر همین نگاه 4-5 سالی که جناب عالی بهش اشاره کردید که نیاز به اجرا داره، اگر ما همین ها رو پیاده سازی کنیم مشکلات روزمرمون حل میشه؟
بعضی از این مواردی که ایشون میفرمایند که مثلا فرض کنید ما کامیون نداریم در یک معدن، یا تجهیزات و امکاناتی که الان داریم به روز نیست، اینها در واقع شاید مشکلاتی باشه که بنا به همون توضیح خدمتتون عرض کردم، مشکلاتی است که اخیراً به وجود اومده. شاید شما 4-5 سال پیش وقتی که می‌خواستید یه دام ترک وارد بکنید خیلی راحتی انجام می‌شد، میسر بود، ولی خب الان شما مواجه شدید که ورود ماشینات معدنی، دامتراک ها، شاغل ها مشکلات عدیده ای رو داریم برای وارد کردن. به همین دلیل من عرضم این بود که ما بایستی به گونه ای برنامه ریزی بکنیم، برنامه های ما باید انعطاف پذیر باشن. بسته به شرایط در واقع حاضر کشورمون، شرایط اقتصادی کشور، این برنامه ها باید انعطاف پذیر باشن که بتونن با شرایط فعلیمون سازگار باشن. اگر شما یه برنامه در واقع خیلی سولی داشته باشید که 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله بخواید اون اجرا بکنید، قطعاً اون شرایط مختلف شما نمیتونید اون بازده در واقع کافی را داشت.
الان شما برای رفع این چالشی که آقای وکیل اشاره کردن، چالش های روزمره، مشخصاً چه برنامه کوتاه مدتی دارید؟
ببینید ما کاری که در واقع در این حوزه انجام میدیم، حالا در حوزه های مختلف، در حوزه معدن، صنایع معدنی و پژوهش و فناوری، اینا هر کدوم وظایف ساختاری خودشون دارن، اما آن چیزی که به حوزه مسئولیت بنده برمیگرده، ما در این فضا کاری که انجام دادیم، اومدیم نیازهای پژوهشی و فناورانه واحدها و صنایع معدنی رو احصا کردیم، هم از واحدهای تابعه، هم از در واقع سایر صنایع معدنی و شرکت‌های مستقل. این نیازها رو در واقع همه رو دسته‌بندی کردیم و پروژه‌هایی رو که ازش میشد احصا کرد به کمک مراکز پژوهشی و دانشگاه اجراشکن عملیاتیش کردیم و دستاورد اون هم بعضی از تجهیزات و فناوری هایی بوده که ما در مرکز تحقیقات فناوری مواد معدنیمون اونها رو در واقع ایجاد کردیم، دانش فنی شو و الان در حال تجاری شدی است. به عنوان مثال خدمتتون عرض بکنم، ساخت واحد های فناوری سیال که میتونه مشکل خیلی از معادن کوچک مقیاس ما رو حل بکنه، معادنی که امکان تاسیس واحد فناوری ندارن و به دلیل حمل مواد معدنی با چالش مواجه هستند و توجیه اقتصادی مناسب این معادن نخواهند داشت. ولی وقتی این واحدهای سیار ساخته بشه، در اختیار این حوزه قرار بگیره، میتونن مواد معدنیشون رو فراوری بکنن و در بازارهای بین‌المللی یا بازارهای داخلی به فروش برسن. این معدنی که فاقد توجیه اقتصادی بوده، اقتصادی میشه و به بازار کار و کسب و کار برمیگرده. این طرح‌ها رو در واقع ما در اینجا دنبال می‌کنیم. خیلی‌هاش منجر به این خواهد شد که بعضی از معادنی که در اختیار بخش خصوصی هست و در واقع نمی‌تونن کار بکنن، راه‌اندازی بکنیم و اون دیدگاه توسعه‌ای که سازمان توسعه مؤسسه‌ای داره اینجا محقق بشه.
خیلی متشکرم آقای وکیل. نکاتی که آقای ملتاری اشاره کردن ناظر به همون نکاتیست، مشکلاتی که شما فرمودید حتی چیزی فراتر از اون رو بهش نگاه کنه. یعنی عملا میشه با یه برنامه 4-5 ساله اون چی که شما به عنوان مشکلات روزمره اشاره کردید و حتی فراتر از اون رو میشه حرکت، حالا حداقلش اینه که گام‌های تو این زمینه برداشتن. فکر میکنید گام‌هایی که با این برنامه این چنینی انعطاف پذیر بتونه کمک کنه به رفع چالش معدن یا صنایع معدنی عملا ما رو میتونه تا پایان مثلا افق 1404 به جایی برسونه که بگیم آقا ما حداقل 50% مشکل معدنمون رو حل کردیم؟
درست اشاره فرمودن آقای ملاطاهر. ببینید کاری که ایمیدرو میکنه در زمینه به خصوص دانش فنی بسیار ارزشمنده. در تایید صحبت‌ها و فرمایش ایشون خیلی از شرکت‌های ماشین‌ساز بخش خصوصی هم رو آوردند به در حقیقت ساخت ماشین‌های موبایل، ماشین‌های خط تولیدهای متحرک و جمع جور که بتونه در هر گوشه کشور که یک پتانسیل معدنی هست استحصال بکنند و به هر حال این رو برسونند به توجیه اقتصادی. این خیلی خوبه. بحثی که من دارم هم همین جدا از این نیست، این باید یک بخشی از اون سند استراتژی باشه. یعنی ما بیاییم بگیم برای صنایع بزرگ مقیاسمون مثل منطقه صنایع معدنی جنوب نزدیک بندرعباس که ایجاد شده، چندین و چند کارخانه فولادی اونجاست، این منطقه رو ایجاد کردیم، زیر ساختش رو درست کردن، کارخانجات رفته اونجا شکل گرفته، بغل دریا هم هست، خیلی هم خوبه، خیلی هم موفق خواهد بود در آینده. ایراد ما کجاست؟ ایراد ما اونجاهایی است که پیش بینی نمی شود و در آینده بهش دچار میشیم. مثال در بخش سربروی، من یادم شهرک سربروی زنجان، این روی رو استحصال می کردند. اون بازماندهش یا اون لجنش که خیلی هم ارزشمند بود، خیلی از عناصر هم اینکلودش بود، داخلش بود، این بدون استفاده میموند. ایمیدرو به عنوان یه سازمان نظارتی اگر کارش رو در حقیقت در این زمینه‌ها گسترش بده، مسلماً میتونه یک بخش بزرگی از اون پازلی که کسری داره در به خصوص در دانش فنی مرتفع بکنه، ولی وقتی میتونه اینها مفیدتر باشه که همه اینا در یک در حقیقت نگاه یک پارچه باشه.
یعنی معتقدین این نگاه یک پارچه وجود نداره؟
نداره که ما بیایم فرض بفرمایید اول صنعتی رو ایجاد بکنیم،
بله،
بعد فردا روز بیایم فکر کنیم خب حالا برای آبش بیایم بریم مثلا یه پایپینگی هم بکنیم از 500 کیلومتر اونورتر، حالا برای حمل و نقلش بیایم یه ریلم بکشیم، چه اشکالی داره؟ مثل خیابونامون نشه که آسفالت میکنیم فردا میام میکنن لوله برق میکشن.
این فردا میکنن. بدطرف شده آقای وکیل. حالا سالهاست که بدطرف شده.
کم و بیش هست تو بعضی جای شهر به چشم میخوره. چه بهتره که از روز اول بیایم زیر ساختار تعریف بکنیم. حد اکثر بهره وری که میشه از یه معدن داشت با توجه به تولیدات حاشیه‌ای، حتی از ضایعاتش چه به استفاده میشه کرد. این رو بیایم سند بکنیم. بر اساس اون سند بریم جلو. اگر این کارو بکنیم مسلماً زحمتایی که دوستان ما در ایمیدرو به عنوان یکی از سازمان‌های توسعه متحمل میشن میتونه بازده خیلی خیلی بهتر و بیشتری داشته باشه.
آقای ملتاری، به عنوان سخن پایانی و جمع‌بندی، آیا مجموعه تصمیماتی که یا برنامه‌هایی که طراحی میشه برای اجرا به درستی هم به اجرا گذاشته میشه؟ چون من خاطرم هست در دولت نهم 6 یا 7 طرح فولادی رو تعریف کردیم برای اجرا، تقریبا همه اونها در برهوت کشور ساخته میشد. یعنی نمونش بگمانم یکی ساخته شد تو سبزوار
بل.
که متاسفانه منابع آبی در اختیار نداره، اون وقت ایمیدرو و مجموعه دانشگاه‌های کشور باید برن شرایطی رو ایجاد بکنن، طرحی رو پیاده کنن که مصرف بهینه آب رو براشون تعریف کنه. یا همین فولاد مبارکه یا مجتمع فولاد سبا مدت هاست دارن کار میکنن رو بهینه سازی مصرف آب یا با سرخانی آب که بتونن با
از پساب های
بله از پساب هم حتی استفاده بکنن تو این زمینه. آیا الان همون رو اجرا میشه یا نه اون چی که در گذشته به عنوان یک طرح راهبردی قرار بود پیاده سازی بشه داره اجرا میشه و شما در واقع دارید یه جورایی خلل و فرج اشتباهات گذشته رو میخواید بگیرید؟
بحث کلی داریم که یک طرح جامعه فولاد داریم که این طرح جامعه فولاد در واقع به روز آوری شده، اما عرض من این هست که بحث در واقع کاهش مصرف آب و انرژی یک بحث کلی، یعنی همه جای دنیا الان این تحقیقات و استفاده از تکنولوژی های جدید برای کاهش مصرف آب و انرژی در جریان هست. این شما وقتی که فولاد مبارکه دارید که مدت هاست داره کار میکنه، حالا به دلیل در واقع کمبود بارش های جوی و شرایطی که وجود داره الان با مشکل آب مثلا مواجه شده، خب رو ورده به این که بیاد از تصاف‌ها استفاده بکنه، رو ورده به تکنولوژی هایی که کم آب‌بر هستن و در حوزه سنگان هم همینطور. در حوزه سنگان ما خب اونجا قرار هستش که 17 میلیون تن کنسانتره و گندله تولید
بکنه.
این 17 میلیون تن کنسانتره حجم زیادی آب می‌بره. الان شرکت های دانش بنیان اینجا مستقر شدن و همین 5-6 ماه پیش بعضی از شرکت ها تکنولوژی تولید کنسانتره به روش خشک رو پلنسی رو تأسیس کردن و دارن به این سمت میرن. خب این شرایط شرایط خوبی است، یعنی در نمیدونی ما همه رو از این دید نگاه نکنیم که از ابتدا شاید یک طراحی غلط باشد و بعد الان داریم جبران طراحی غلط رو میکنیم. در حوزه سنگان وقتی شما اون ذخیره 1.5 میلیارد تنی سنگ آهن رو دارید، اینو نمیتونید پلنتش رو یک جای دیگه بزنید.
درست.
ناچار هستید به دلیل مسائل حمل و نقل پلنت کارخانه کنسانترتون یا گندلتون، اگر اون در خود حالا بیج کنسانتر در خود در واقع نزدیک معدنتون باشه، سطح اقتصادی خیلی بیشتری خواهد داشت، مثلا اقتصادی اینه که بخواید کارخانه کنسانتر از جای دیگه برای. پس ناچار هستید که کارخانه کنسانتر رو بهتر این هستش که برید به سمت روشی که آب نیاز نداشته باشه. حالا شاید یه موقعی ما تکنولوژی نداشتیم، ولی الان تکنولوژی تولید کنسانتر پشت دانش فنیش احسا شده و بله. کم کم تسری پیدا میکنه به کارخونه های دید.
یعنی ما الان هر جا بخوایم میتونیم طرح فولادی بزنیم آقای مولاتوری؟
نه ارزم این نبود. ممکنه که قبلا طراحی اشتباهی شد، بحث جداست.
درسته.
درسته که من دارم خدمتون عرض میکنم این هستش که الان شما مواجه هستید با یه کارخونه ای که در حال کار هست، مثل فولاد مبارکه، کارخونه کنسانتری.
نه خب مثلا کارخونه فولاد سبزوار که مثل فولاد مبارکه با سابقه نیست. میخوام بگم اونایی که تازه به وجود اومدند ما میدونستن
جای بهتری
میتونستن چالش وجود دارن،
میتونستن در کنار آبهای آزاد باشن.
بله.
این بحثش جداست. بحثی من خدمت شما دارم عرض میکنم بحثیست که شما تمام دنیا الان دارن به این تکنولوژی کار میکنن. وقتی شما یه کارخونه کنسانتر موجود دارید باید برید به سمت این که به مصرف آبانه.
درسته.
این در حوزه تخصص بنده هست. بله. دفتری که در واقع در اینجا ما ایش فعالیت میکنیم.
ممنونم از لطفتون آقای مولاتوری. آقای یبکر اگر ناگفته باقی مونده دو سه دقیقه بشتنیم.
دو تا بحثی که آقای دکتر فرمودن رو شاید تفکیک بهتر باشه. بله، طرحی که هست، طرحی که قرار ایجاد بشه. طرحی که هست رو خب در تایید فرمایش ایشون همه میرن به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی، مصرف سوخت که از چالش‌های بزرگ امروز دنیاست، نه فقط کشور ما، به خصوص در کشورهای دیگه که قیمت و ارزش سوخت و انرژی‌های فسیلی یکی از پارامترهای بسیار تعیین کننده است در قیمت تمام شده مواد معدنی. حالا در کشور ما آب این حالت رو داره. ولی در ایجاد طرح‌های جدید من با نظر ایشون خیلی موافق نیستم که ما چاره دیگری نداریم. در سنگان مثلا باید بیایم یه کارخانه کنسانتر ایجاد بکنیم. کارخانه کنسانتر ما کما اینکه شما اگر طرح‌های فولادی در جاهای مختلف دنیا رو بررسی بکنید، من ندیدم جایی بیان با این فاصله از بنادرمون، چون ما این همه فولاد رو که نمیخوایم مصرف بکنیم، غالبا نگاه صادراتی داریم.
بله.
و این حمل و نقل بالاخره باید انجام بشه، حالا چه سنگش باید حمل بشه یا کنسانترش باید نهم بشه یا اصلا شمشش باید.
احیام رو دقت بفرمایید، شما وقتی که یه کارخونه کنسانتر میخواید سنگ خام رو حمل بکنید، در سال باید 120 میلیون تن سنگ رو حمل بکنید.
چقدر تفاوت داره آقای دکتر با حمل کنسانتره؟
الان در واقع مسئله حمل و نقل، حمل در واقع خاک معدن و حمل کنسانتر سنگ هم تفاوتش رو شما با یه ذریبی در نظر بگید. شما
ذریبتون 14 هم که بیشتر نیست درسته؟
ببینید خاک در واقع مثلا 35 تا 40 درصد رو باید برسونیم به کنسانتر 68 درصد، و بعد حمل و نقل الان یه چالش اصلی برای در واقع معادنی مثل سنگان هست. سنگشون رو کنسانترشون صادر بکنن یا خاکشون صادر بکنن، اگر شما بخواید اینو حمل بکنید با این حجم، همین الانش با همین شرایطی که موجود هست پا پارامتر منفی بحث حمل و نقل هست که مثلا میتونه معدن غیر اقتصادی رو
ببینید معادن سنگ
تمام این پارامترها رو با هم در نظر بگیرید.
بله درست میفهمم، ولی ببینید باز من سوالم این هستش که خاک سنگان با همون سپراتور فیزیکی که انجام میشه، مگنت سپراتورهایی که تو منطقه رایج هست، عیار خروجی معادن سنگان بین 58 تا 60-62. حالا ما میخواییم بیایم اونجا با شیوه خوش یا با شیوه در حقیقت بهینه سازی شده این 62 رو برسونیم به 68، یعنی 10% خالص سازی میکنیم.
68 که شما الان باید کنسانتری بالای 65%
68 عرض کردم 68 بله.
شما الان هم کنسانتری معادن با روش خوش کنیم 65-68%
عرض میکنم 10% انقدری تفاوت نمیکنه. اگر ما بالاخره میخواییم اون 68% هم حمل بکنیم دیگه، خب با همون 68% بلا علاوه این که اون پودره
شما ریکاوری وزنی رو در نظر بگیرید، شما ریکاوری وزنی تو فرض فرمایید طلوعش 50-60%، این حجم خاکی که باید حمل بکنید دو برابر می شود. همین الان حمل کنسانتره از سنگان به بندر عباس غیر اقتصادی است. فرض فرمایید که این حجم بشه دو برابر، یعنی به هیچ وجه شما نمیتونید برید کارخونه کنسانتره رو در فاصله مثلا 2000 کیلومتری از معدن بزنید. یکی از مشکلات ما همینه. چرا ما داریم این به سمت واحد فرآوردی سیار؟ به خاطر اینکه حمل خاک از معادن کوچک به سمت کارخونه های کنسانتره به دلیل هزینه حمل و نقل کامیون و تراک ما خیلی خیلی بالا. بنابراین این کارخونه های کنسانتره نزدیک به معادن تأسیس می‌کنه. حتی اگه شده 5 تا معدن، 4 تا معدن کوچک وجود داشته باشه، اینا با هم خاکشون رو به یک کارخونه بدن که میتونن سایز سلکشن
بله در مثلا فلز مس درست میفرمایید، فلز مسی که مثلا 2% 1.5% 0.5% در یه معدن
بله.
این قرار برسه به 25-6% درسته، ولی سنگ آهن فکر نمی‌کنم هنوز فیزیبل باشه.
برای فولاد سازی فرمایش شما رو من قبول دارم، باید کارخونه فولاد در جایی باشه که حوزه در واقع منابع آب در دسترسش باشه، ولی جایی که شما میخواین کنسانتره تولید بکنید به دلیل مسائل حمل و نقل، معدن با معدن متفاوت هست، هم به دلیل ریکاوری عیاریش هم ریکاوری وزنیش، ولی چون یکی از معضلات کشور ما بحث حمل و نقل هست، این پارامتر حمل و نقل برای کارخونه‌های تولید کنسانتره در واقع باید خیلی به عنوان پارامتر اصلی،
البته اگر تکنولوژی خشکش بیاد خب مسلماً میتونه این نقیصه رو تا حد زیادی مرتفع بکنه و قدم بزرگی باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بلوتاری، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم، براتون عزیز موفقیت می‌کنم، خدا نگهدارتون باشه. شما آقای منصفکی اگر ناگفته است خیلی کوتاه اکثر 30-40 ثانیه بشنوید.
در جنبندی بحث و حالا این مواردی که مطرح شد، ببینید باز ما برمیگردیم به همون حلقه اولیه و ضرورت وجود یک سند جامع
بله
در صنایع معدنیمون که بیاد کل این حلقه زنجیره رو ببینه. اون جاهایی که با اتکا به توانمندی های داخلی می شود حتی صنایع جدید رو بر پایه دانش فنی که سابق بر این نبوده ایجاد کرد تمرکز روش انجام بشه، بودجه هایی که اختصاص داده میشه به بحث آرندی متمرکز بشه، 3-4 شاید ما مگا اسکیل بیشتر در کشور نداشته باشیم. اگر رو همینا برنامه ریزی بشه با نگاه بلند مدت، نه البته 3-4 ساله و 4-5 ساله، مسلماً مجموع این توفیقات میتونه یک حرکت خوبی رو در صنایع و معادن و این بخش حیاتی اقتصاد کشور موجب بشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس کامران وکیل لبیکل محترم اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران، از آقای دکتر ملاطاهری مدیر محترم آموزش پژوهش و فناوری امیدرو هم بسیار سپاسگزارم و بیش از همه از شما مردم که برنامه چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
اولین عمل پیوند قلب تاریخ ایران. 12 آذر 1346 اولین بار دکتر کریستیان برنارد اهل آفریقای جنوبی موفق شد قلب زن جوانی 26 ساله به نام دنیس داروان را که بر اثر تصادف رانندگی کشته شده بود با موفقیت به جای قلب بیمارش پیوند بزند. 3 روز بعد در نیویورک نیز دومین پیوند قلب انجام شد. سال بعد در آمریکا نیز پیوند بعدی انجام گرفت. پس از آن پیوند قلب در جهان رواج پیدا کرد. اما در ایران پیوند قلب برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی رخ داد. 5 سال پس از پایان جنگ در بیمارستان دکتر شریعتی تهران، مشهور به بیمارستان قلب، دکتر محمد حسین ماندگار و همکارانش 31 فروردین 1372 اولین عمل پیوند قلب را به شکل موفقیت آمیز انجام دادند. از آن زمان تا کنون ایران در باشگاه 10 کشور برتر جهان در زمینه عمل پیوند قلب است و سالانه 15,000 عمل قلب در ایران انجام می شود و 80 مرکز پیوند اعضا نیز در کشور فعال است.
بلایت مردی از تبار تها توی دست آسمونیش مشعل خورشید فردا از عاطف سرشار خورشید شرقی بیدار توی آینه نگاهش هیبت حیدر کرار هیبت حیدر کرار دست به دست هم سپردیم به یگانگی رسیدیم پا به پای مرد فردا تا سفیده قد کشیدیم جشن میلاد دوباره روز پرواز و شکفتان جشن آسمونی خاک صبح پیروزی بهمن صبح پیروزی بهمن